به اون حیاتی که امروز توجه کردید وقتی ما میگیم فطرت یعنی حیاتی که در تو در جریانه، تو ازش متوجه نیستی، اصلا بهش دقت نمی کنی، چون در حافظه به خاطر زمان زندانی شدی. این حافظه تو رو در ذهن و در زمان بسته، چون خود حافظه، خود فکر زمانه، چون یک سری مسائل غیر واقعی و مجازی تو رو بستن، تو نمیتونی حرکت حیاتی رو ببینی. حالا اگر روشن فکری، اگر تحصیل کرده ای، اگر مذهبی هستی، فکر میکنی که به حقیقت رسیدی. میگه نه، یه جریان دیگه هم هست، حداقل حرفای منو گوش کن ببین چی میگم، ولی به هیچ عنوان بهت نمیگم بکن یا نکن، فقط ببین چی میگم. حالا اصل صحبت سر اینه که چه بکنیم ما که بتونیم با خشم دیل کنیم. من فکر کنم که زیاد شد صحبتمون، بریم برای بریک و برگردیم انشالله بقیه صحبت رو با هم دنبال کنیم. خسته نباشیم. نه خواهش میکنم، بفرمایید. خب به اینجا رسیدیم که چه باید بکنیم. تا یه حدودی من خشم رو سعی کردم توضیح بدم، بقیهش هم دیگه خودتون در تجربیات زندگیتون ببینید. و اصولا در رابطه با خشم نظریه عمده‌ای که وجود داره، چون بعضی از دانشمندان و حتی فیلسوفان قبل از علوم جدید صحبت سر این بودش که خشم یک مسئله ذاتیه، مسئله یه که به ژن انسان ربط داره، همجور که ما از حیوانات به ارث بردیم و در یک جاهایی بروز میکنه. یه دم گفتن نه، این اکتسابی از محیطه. حالا یه دهی همی وسط پیدا شدن گفتن هر جفت ایناست، هم از این میگیره هم از اون میگیره، یعنی هم از محیطه و هم مسئله یه که ما از حیوانات به ارث بردیم. در هر صورت به هر شکل این یک حقیقت، یک واقعیتیه در وجود ما، جریانیه در وجود ما. شما عمدتاً در رابطه با برخورد با خشم چه میکنید؟ فقط به خشم به صورت کلی نگاه کنید، نه خشمی که من فقط با عصبانیت و جیغ و داد بیان میکنم، خشمی که پنهانه در پشت خیلی از انسان دوستی ها. در جلسه فکر پارسال یا دو سال پیش بود یه همچون چیزی بود، من گفته های خانمی بود در کالیفرنیا که ایشون داستان زندگی خودش رو تعریف میکرد، یک استاد روانشناس بود و خیلی جالب، من خیلی مثال هایی رو از این خانم زدم که بیان میکرد که چطور انسان خشم و نفرت خودش رو در پشت عشق و مهربونی و انسان دوستی پنهان میکنه. اینها رو بهش توجه کنید، یعنی حتما به اون داستان ها برگردید، به این حرفا خیلی کمک میکنه که خشم رو کلی ببینید. ما خشم رو اصلا به این معنی نمیگیم، فقط یه جنبش آدم کشیه، یه جنبش جنگ هاست، که البته میگم اونها هم به نوبه خودشون توجیه میشن. شما وقتی که یک جنایتی رو دست جمعی انجام بدید همیشه براش دلایل وجود داره، چون گروه هستید و در گروه قدرت وجود داره، حالا یا یه کشورین یا یه دینین یا هر چیز دیگه‌ای که هستین. خشم به طور کلی باید دیدش. تا حالا شده از کسی بدتون بیاد؟ شما با یه آدمی برخورد کردید، برخورد اول، برخورد دوم، میبینید این آدم رو دوست ندارید. اگر به مجالس عرفانی میرید، اگر به مجالس حالا ادیان متفاوت میرید که هی عشق رو تبلیغ میکنن، صحبت اینه که خب تو باید عشق رو در قلب خودت جایگزین کنی، تو باید نفرت رو بذاری کنار. برای چی از این آدم خوشت نمیاد؟ بیا و محبت و عشق رو در قلب خودت جایگزین کن. از من باور کنید، بدترین کاری رو که انجام میدید همینه. به جای اینی که خشم داشته باشی به یک کسی، از یک کسی خوشت نیاد، بیا عشق رو در قلب خودت جایگزین کن. همین داستانی که ما داریم میخونیم، داستانی که امتحان کردن خواجه لقمان، زیرکی لقمان رو، در دل یک داستان بزرگتری اومده که یک سری از محبان و دوستان زنون میرن پیش زنون برای ملاقاتش، مریضه و اینها مثل امروز ما خیلی کلمات عشق رو شنیدن، دنیا عشقه و باید همدیگر رو دوست داشت و باید به همدیگه لاف داد و زندگی فقط عشقه و چیز دیگه ای نیست. و زنون متوجه این میشه که اینها نمی فهمن چی دارن میگن، فقط یک کلمات قشنگی رو شنیدن، در واژه ها حرکت کردن و خیال میکنن که چون کلمه عشق یعنی چیز خوبیه میتونن جایگزینش کنن. شما زمانی که از کسی خوشتون نمیاد، این یک جریان واقعیه در شما، این یک حقیقته در شما. شما چه میکنید؟ میایید میگید که خب عشق رو جایگزین کن، محبت رو جایگزین کن. چرا بدت میاد؟ این چی کار کرده به تو؟ چرا از این بدت میاد؟ بیا دوستش داشتش. مگه تو نمیری جلسات عرفانی؟ مگه تو نمیری جلسات فلان؟ مگه این همه نمیگن عشق عشق عشق؟ شما زمانی که این کار رو میکنید کار اشتباهی میکنید. چرا این کار اشتباهه؟ برای اینکه در مقابل خشم شما دارید یک مقایسه دیگه‌ای باهاش میکنید، یعنی خشم رو دارید و در کنارش یک مقایسه دیگه به نام محبت، به نام عشق. اگر خشم یک حقیقتیه که ما باهاش برخورد کردیم و میشناسیمش و دیگه احتیاجی به توضیح و دلیل نداره، بیایید یک بار امتحان کنید. و الا باز طبق معمول اینا رو من زیاد توضیح دادم خدمتون، این جلسات اخلاقی، این که دنیا عشق است، همدیگر رو دوست داشته باشیم و این همه این صحبت ها میشه، وقت از اون ور در زیر اینها مقایسات، القاء تنفر و میدان نبرد برای ما گسترده میشه، ولی در این حال بهمون میگه که دوست داشته باش. شما از این چیزا زیاد میشنوید. خشم وجود داره، بخواید یا نخواید. خشم رو با هیچ چیزی در درون خودتون جایگزین و یا مقایسه نکنید. فقط خشم رو ببینید. فقط ببینیدش. اینو یک بار امتحان کنید. چیز پیچیده ای نیست. یادتون هست چقدر صحبت سر دیدن کردیم که ببین دروغ میگی، ببین کینه داری، ببین حسادت داری، ببین، نه بر لای چیزای انبرین قایمش کن. خشم هم یک جریانی در ماست. ببینیمش بدون اینکه باهاش، بدون اینکه بخوایم باهاش درگیر بشیم، ضدش رو بیاریم، بگیم محبت رو جایگزین خشم کن. این کارو نکنید. خشم رو بدون قضاوت ببینید. هیچ قضاوتی راجبش نکنید. یک جریانه. یک جریانی که ما از حیوانات به ارث بردیم. یک جریانیه که جریان داره. وقتی که شما این رو دیدید بدون هیچ گونه قضاوتی در کلیت خشم من به این کاری ندارم چی شما رو خشمگین میکنه. خشم به عنوان یک جریانی که در شما هست، اگر از کسی خوشتون نمیاد بپذیرید خوشتون نمیاد. خب خوشتون نمیاد دیگه، برای چی باید محبت رو جایگزین کنید؟ این چه خاصیتی داره و چه میکنه؟ شما ارتباط دوستی با یک جریان درونی روانیتون برقرار میکنید. ببینید، من دو بنده دارم و ایشان حقیر. من دو تا غلام دارم، بنده منن. شما دیدید وقتی که با یک نفر خیلی ارادت دارید، خیلی باهاش دوست هستید، میگی من غلام شما، ارادت خودتون رو با اون علاقه خودتون رو به عنوان این که من غلام شما، بنده شما بیان میکنید. در حقیقت جریان روانی که در شما وجود داره، ارتباط دوستی باهاش برقرار میکنید، بدون اینی که حکمی روش بدید که تو بدی، تو غلطی، تو باید بری بیرون. یک جریان در ما، هیچ چیزی در ما بی جهت نیست، یک جریانه. شما این همه در محافل اخلاقی، در مجلس‌های متفاوت شنیدید نه باید بجنگی بندازیش بیرون، این چیز خیلی بدیه، هر دفعه میاد یه لیوان آب بخور، خودتو کنترل کن. شما بعد از این یک نگاه کلی به کل خشم بکنید، هر زمانی که خشم بلند میشه در شما، یعنی بدون این که بخواید قضاوت کنید خشم بده یا خوبه، ما چیزی به نام بد یا چیزی به نام خوب نداریم. بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. هر چیزی نسبت به چیز دیگه متفاوته. ببینید، یه چیزی میتونه شما رو خیلی خشمگین کنه، برای من بی تفاوت باشه. شما به این کاری نداشته باشید جامعه اخلاقی به شما چی میگه. شما این رو امتحان کنید، اگر کسی رو دوست ندارید به خودتون القا نکنید که محبت رو جایگزین کن، عشق رو جایگزین کن. شما اینو دارید تحریک میکنید. ببینید، وقتی که اگر بچه داشته باشین، وقتی که با بچه هاتون برخورد میکنید، زمانی که فرض کنید میبینید یا میشنوید مثلا چه میدونم سیگار میکشه بچه، حالا به خصوص جامعه ما این سر خیلی بد میدونن یا میدونستن حداقل اون موقع، حالا شده که نمیدونن، شما به محض این که میایید این رو تقبیح میکنید، میزنیدش و یا هر فرم دیگه‌ای که باش رفتار میکنید که در مخالفتش بلند میشید، یا سیگار کشیدنش از شما پنهان میکنه چون میترسه، و یا اینکه باهاتون به مخالفت برمیانگیزه، هی بلند میشه اونجوری که شما میگید برعکسشو بکنه. تا حالا امتحان کردید دوست باشید؟ وقتی که دوست بودید و میپذیرید، در همون سن و سال شما هم این احساساتو داشتید، حالا مهم نیست به این نتیجه رسیدید، اون در اون شرایط به این نتیجه هنوز نرسیده، اون وقت میبینید وقتی که با یک جریان دوست میشید، به جای اینکه محکومش کنید، به جای اینکه این جریان رو زیر پا له کنید به خاطر جامعه اخلاقی، میبینید این جریان اصلا هم این نیست که این جریان خوبه یا این جریان بده، این جریان خشم با شما رفیق شد، دوست شد، بنده شد. بکنید، نترسید، چیزی از دست نمیدید، چیزی نیستش که شما رو بخواید زندگیتون از بین ببرید. این بار این رو از من داشته باشید، خشم رو اونجوری ببینید که بدون قضاوته. خشم خشمه، یک جریانه، ببینید نتیجه چی میشه. با یک بار نه، چندین بار باید تکرار بشه. اما برای شما یه خاصیتی داره، همین عرضی رو که کردم خدمتون، تیز کردن ذهن. شما انرژی بسیار زیادی دارید. من در سر داستان پیر چنگی باز صحبت میکردم که قسمت راست مغز، قسمت چپ مغز و انرژی که میتونه آسمانها و زمین رو تغییر بده. یادتون گفتش که اگر انرژی تو آزاد بشه، اون توان تو آزاد بشه، در تمام کیهان غلغله میندازی. این انرژی شما داره حروم میشه و ذهن شما به جای اینکه این انرژی رو بگیره برای تیز بودن و محکم بودن در شکافتن پرده ها و توهمات، در حقیقت داره حروم میشه برای اینکه این درسته اون غلطه، من باید این باشم من باید اون باشم. تو اونی هستی که هستی، هیچ وقتم عوض نخواهی شد. باز میگم دوستانی که جدید به ما پیوستن، ما در رابطه با عقل کلی و جریانات عقل کلی صحبت میکنیم، ما کاری به این نداریم در جامعه بیرون یه کسی معتاد بوده امروز نیست، یه کسی دزد بوده امروز نیست. این صحبت ها رو ما زیاد کردیم، ما از جریانات درونی داریم صحبت میکنیم. تو قرار نیست مولانا بشی، تو قرار نیست فلان پیغمبر بشی، تو قرار نیست هیچ کس بشی، تو قرار خودت بشی. این رو دقت کنید. بعد از این اگر این خشم در شما برانگیخته میشه، نگاهش کنید، ببینیدش بدون این که قضاوتش کنید. حالا چه حرفای دیگه این میزنه؟ یکیش این بود که من چون دیگه من وارد بحث شهوت یعنی بحث آرزو نمیشم، آرزو رو انشالله میذارم برای جلسه بعد، فقط از این بحث خشم من یه نتیجه بگیرم. میگه شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازغ است. میگه چی رو افتادین هی به این آدم هایی که دارن میگن قدرت دارن، قدرتمندن، هی شما به اینا میگین شاه. این شاهی رو تو به اونها دادی، یعنی شما بنده ها دادید. در جای دیگه نمیدونم خوندین یا نه، مولانا حرف خوبی میزن، میگه تمام شاه ها بنده بنده خودشونن. اگر تمام حالا شما شاه اون زمان شاه بود، حالا شاه ها لباساشون عوض شده دیگه، ولی چیزی که عوض نشده که، شاه فقط لباساشون عوض شده. اگر شما در نظر بگیرید این شاه به خاطر حفظ شاهیش چقدر باید هی این انرژی ذهنی رو این ور اون ور بکنه که این بنده ها و این برده ها براش بمونن. میگه ما به کسی میگیم شاه که از این شاهی، از اینی که بر دیگران حکومت کنه و احتیاج به ارتش داشته باشه فارغه. هر کسی شاهه که اون ذهن چالاک درک سریع بدون زمانی که این همه صحبتش رو میکردیم دارای اون مقام میشه. اون خودش داره از درون میجوشه میاد بالا، اون احتیاجی به ارتش نداره. وقتی که تو همش دنبال این داستانی که چیزی برات مهمه و چیزی رو در بر میگیری، این رو بدون که مشغولیت برات به وجود میاره. من یه صحبت رو یادتونه میگفتم با سر بحث فکر، که ما از لذت‌ها رو دوست داریم، ما لذت‌ها رو خیلی میخوایم، هممون دنبال لذتیم، اما فراموش میکنیم که با ورود لذت به درون ما سایه عدم لذت هم وارد میشه و ما سایه رو نمیبینیم، فقط لذت رو میبینیم. شما وقتی که صاحب این ماشین میشید و انقدر ازش لذت میبرید، سایه‌ای با این وارد میشه که اون روزی که این ماشین رو از دست بدین اون روز چی کار میکنید، اون روز چقدر غم و اندوه بر شما تلمبار خواهد شد، بر ذهن شما تلمبار خواهد شد. شما اگر چیزی رو دارید که دارید ازش لذت میبرید، باید ببینیش. ببینیش یعنی چی؟ یعنی باید بدونی سایه از دست دادن هم با این لذت اومده تو. تو چرا فقط اون قسمتی رو که ذهنت دوست داره و حافظه دوست داره توش به چرخه رو مورد بررسی قرار میدی؟ کامل پیکچر رو نمیبینی، کامل عکس رو نمیبینی. تو اون زمانی که این از دستت بره درت خشم ایجاد میکنه، وقتایی که متوجه اون سایه میشی درت خشم ایجاد میکنه. باید با این سایه دوست بشی، باید با این خشم آشنا بشی، باید بشناسیش. اگر نشناسیش تو همش در فکر این هستی که مبادا این از دست تو بره بیرون. خود این باز پایه خشم دیگه ای. من یه راهکار تا اینجا اومدیم، چون البته این توی این داستان ما خیلی مزمر اومده ولی در جاهای دیگه مولوی مطرح میکنه خدمتون میگم. ببینید اینها نظرشون چیه، والا اینا نظرشون اون چیزایی رو که تا حالا به ما گفتن نیست. ببینید، مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست، کسی زنده است که با زندگی دشمنه. درسته؟ خزانه کسی داره که این خزانه این ذاتیه، و هستی و زندگی رو کسی داره که با زندگی مخالفه. یعنی چی با زندگی مخالفه؟ میدونید، چون دیگه دوستانی که بودن، هستی اول هستی واقعی ماست و هستی دوم هویت فکری ماست. تا هویت فکری وجود داره، هستی اول نمیتونه زندگی کنه. هویت و هویت فکری دشمن حیات واقعیه. حالا چون این صحبت رو زیاد کردم، از دوستان خواهش میکنم اگر موردی سر این موضوعات دارن باز به سایت رجوع کنن، چون میخوام برگردم اینجا دوباره باید صحبت های دو ساله رو هی تکرار کنم. هستی دوم هستی هویتیه، هستی مجازیه، هستیه که واقعیت نداره. میگه اگر تو دنبال مخزن، مخزنی خزانه، خزانه های شاهی هستی، پولی هستی، این خزانه باید خزانه ذاتی باشه. این خیلی ساده است. ببینید، شما فرض کنید آدمایی که لوتو میبرن، حتما خوندین شنیدین، میگه بیش از نمیدونم 75%، 80%، 90% کسایی که لوتو میبرن بعد از 5 سال اینا بانکراپ میشن، ورشکست میشن. امانت پولی که تو حساب شما هست، مقدار پولی که توی بانک شما هست، خزانه شما نیست. شما زمانی خزانه هستید و خزینه دارید که ذاتن بیزنسمنین، ذاتن پول درآورید. شما اگر به صفر هم برسید، به خاک سیاه هم بشینید، باز دو مرتبه میتونید این